بسم الله الرحمن الرحیم. با باقی ببخشید با باقی مونده اون پولش میتونه یه زندگی داشته باشه که حداقل شأنش رو برآورده کنه، نه اون حد اکثر شأن روش. هر کسی یه شأن کف، شأنش کفی داره، یه سقفی داره، یه مینیمومی داره، یه ماکسیمومی. اون مینیموم رو در اینجا باید در نظر بگیره. اگر به اندازه مینیموم شأنش میتونه درآمد پیدا کنه با این مقداری که خمسش حالا داده شده، در این صورت او نمیتونه بلند پروازی کنه و بیاد خمس رو نپردازه یا خمس رو بخواد قرض بگیره. اما اگر کسیه که وقتی خمس سرمایش رو بپردازه با باقی موندهش همین حد اقل شأنش هم نمیتونه درآمد پیدا کنه، این شخص میشه جز کسانی که گرفتار ضروری زندگی شده. به این شخص حالا خمس میرسه، منتها چجوری؟ نه اینکه بهش مجانی بدن. این شخص چون درآمد پیدا میکنه در آینده و میتونه بپردازه، خمس رو به او قرض میدن. مثلا فرض کنید بنده اگر 50 میلیون الان دارم و باهاش کسب و کار بخوام بکنم، درآمدی در حد شأن من پدید میاره. اما اگه اینو خمسشو بدم بشه 40 میلیون، 10 میلیونش کم بشه بشه 40 میلیون، این مقدار درآمد نداره. خب اینجا اون 10 میلیون رو خمس به من قرض میدن. چجوری قرض میدن؟ مثلا من یا 10 میلیون یک جا میبرم میدم به مرجع تقلیدم یا به نماینده او، او میگیره و به من همین مقدار رو حالا قرض میده. من خمس این پولم داده شده چون پرداخت کردم، بعدن یه پول رو من قرض کردم، اونطور از خمس من قرض کردم، بعد کاسبه میکنم به مرور باید بپردازم این 10 میلیون رو، منتها این 10 میلیون رو بعدن باید من از پول مخمس بپردازم. چرا؟ یه شب دیگه ای میگم، امشب نمیگم، باید از پول مخمس بپردازم. اما اگر من اینجا با همون 40 میلیون میتونم درآمدی پیدا کنم که در حد شأنم باشه، اگه برم و این پول 10 میلیون رو بدم و بعد مجددن قرض بگیرم چون میخوام درآمدم بیشتر بشه، در واقع اون قرضی که به من میدن باطله، یعنی 10 میلیون مال من نمیشه. توجه کردین؟ اون 10 میلیون مال من نمیشه. ما به نمایندگی از مراجع اظهار خود شخص رو بهش اعتماد میکنیم. طرف میگه من الان نمیتونم بدم، ما ازش سینجیم نمیکنیم که تو میتونی بدی نمیتونی بدی، خودش میداند و خدای خودش. تو بحث خمس کسی رو تعقیب نمیکنه، اونجایی که تعقیب میکنن عرض به حضورتون که ان ربک لبالمرصاد، یه وقتی گفتیم روایتشو که اولین جایی که بر حسب روایات بهش رستگی میشه بحث مالیه، یه پولیست توی قیامت که همه این طرف پل محشور میشن، بعد باید از این پل عبور کنن. منتها کسی میتونه از این پل عبور کنه که حساب مالیش با دیگران تصفیه شده باشه و این پل هم یه پل بیشتر نیست، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره که آدم بخواد دور بزنه اینجا رو و رد بشه. اینجا اونجاییه که کسانی که خمس ندادن روایت داره خیلی بهشون سخت میگذره، زمانی که بهشون میگن شما چرا خمستون رو ندادین، این تو روایت داره که خیلی بر افراد این قصه از بقیه بدهی های مالی بیشتر بهشون سخت میگذره. فیقوم صاحب الخمس و یقول یا رب خمسی، صاحب خمس که امروز امام زمان علیه السلام قیامت با بلند میشه برمیخیزه و به خدا میگه خدای خمس من چی شد؟ و از اونایی که ندادن اونا باید خلاصه پاسخگو باشن، کسی هم نیست که اونجا بتونه پاسخی بده و خیلی سخت میشه کار. علی ای تقدیر، در اگر کسی اظهار نادرست بکنه و بگه من میخوام دستگردون بکنم، باش دستگردون انجام میشه، منتها چون او مستحق گرفتن این پول از جهت قرض نیست، مالک نمیشه در واقع و دین او همچنان باقی میماند. حالا دستگردون چیه؟ اینه که یا پول رو میدن مجدد برمیگردونن، یا اینکه یه مضربی رو از او، یا مثلا یک دومش رو، یک سومش رو، یک پنجم، یک دهم رو، مثلا بعد 10 میلیون خمس بده، 1 میلیون رو میاره میده به نماینده مرجع، او به عنوان 1 دهم خمس او میپذیره و این رو مجدد به او برمیگردونه به عنوان قرض. او مالک میشه چون قرض میگیره، مجدد برمیگردونه. این کار خارجاً باید انجام بشه. چرا؟ چون ما در قرض یکی از شروط شرعی که داریم اینه که باید قرض داده بشه و گرفته بشه. مثلا اگه الان آقای کریملو اینجا هستن، ایشون بخواد به من 1000 تومان قرض بده، اون 1000 تومان حتی جیبشه و منم دارم میبینم مثلا 2 میزدی بیرون، ایشون بگه اینو واسه شما قرض میدم، منم قبول میکنم، ولی تا وقتی اینو به دست من نداده این 1000 تومان همچنان تو ملک ایشون هست و من مالک نشدم. زمانی مالک میشم که بگیرم از ایشون. در خمس هم وقتی دستگردون میخوان بکنم باید داده بشه خود خمس، اون مثلا 1/10 باید بده و بعد مجددن خارجن باید برگردونه. این کار 10 بار که صورت بگیره، اون وقت خمس اون سرمایه داده شده، این فرد یک دین 10 میلیونی به خمس داره، به شخص منم نداره. یعنی اگه بنده فوت کردم با من دست کردن که من فوت کردم، نباید بعد فوت من برن دنبال ورثه من، به بچه های من میگن خب سهم تو چقدر میشه، سهم اون چقدر میشه، به عیال من میگن سهم تو چقدر میشه. اینا نیست، چون من اگر این کارو میکنم به عنوان بحث سهم امام و سهم سادات، اگر حتی مرجع تقلیدم از دنیا رفت، بعدن باید این برگردوندن خمس رو این شخص به نه خانواده او بلکه به مصارف خمس باید برگردونه. پس اگر کسی نمیتونه یک جا تمام خمس سرمایش رو بپردازه، دستگردون میکنه. این مسئله در مورد بقیه مواردی که انسان اضطرار داره به مصرفش هم در اونجام این مورد هست. مثلا افراد خونه میسازن، توی این خونه ساختن در روزگار ما معمولا بیشتر از 1 سال طول میکشه. بسیاری از مراجع میگن به این خونه خمس تعلق میگیره و ولو حالا خیلی تو این خطا و تو این نخا نیستن که بخوان از این خمسا بدن، ولی هستن به ندرت افرادی که به این موارد ملتزمن. وقتی اینا بخوان ولی ای خمس این خونه رو بخواد بده، باید این خونه رو بفروشه. وقتی خونه رو بخواد بفروشه دو مرتبه بیجا میشه. برای استفاده از این خونه اضطرار عرفی داره. وقتی اضطرار عرفی داره دستگردون میکنه خمس این خونه رو، بعد باید اون مقدار خمس رو از پول مخمس بپردازه. در تمام مواردی که فرد اضطرار داره در استفاده از همون مقدار خمس مالش، در اونجا با او دستگردون میشه و بعد او باید از پول مخمس بپردازه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات با بلندی تقدیم می‌فرمایم. ما در شب 23 ماه ذی‌الحجة الحرام قرار داریم و فردا شب شب مباهله است، یعنی روز جمعه بر حسب تقویم روز 24 ذی‌الحجه است و روز شنبه روز 25 ذی‌الحجه. سه واقعی مهم در این دو روز اتفاق افتاده که ما شیعیان باید نسبت به هر سه واقعه حالت غیرت و همیت داشته باشیم. یکی از اون وقایع مباهله است، دیگری خاتم بخشی امیر المؤمنین علیه السلام و نزول آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون هست، و سوم نزول آیات سوره مبارکه هل اتی که باز هم در شأن امیر المؤمنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم الصلاة و السلام. به واقعی مباهله اشاره بکنم و یه اشاره کوتاهی هم به آیه ولایت بکنم. توجه و تذکر به این مطلب بسیار مهمه. ببینید حوادث تاریخی اون بخش هایش که اعتقاد ساز و اعتقاد زاست، اگر بارها و بارها گفتگو نشه، با اینکه گوینده و شنونده هر دو می دانند، ولی اگر تکرار نشه پس از مدتی طبیعت ما انسان ها اینه که جزئیاتشو که فراموش میکنیم هیچ، کلیتش هم رفته رفته از یادها میره و همین سبب میشه تا اعتقاد به او کمرنگ میشه. به همین جهته که در جاهایی که افراد کمتر از این نوع مسائل میشنوند، گفتگو میکنند، اینا پس از مدتی عقیده شون هم ضعیف میشه. این مال طبیعت ما انسان هاست. توجه کردیم یه گفتگوی نقل میکنن که کرده کسی با مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه و ایشون پاسخی رو داده. اینجور نقل میکنن که یکی از اهل سنت در یکی از سفرهایی که مرحوم علامه امینی داشته به بعضی از مناطق سنی نشین، شاید در شهر حلب بوده یا جای دیگه، که کتابخانه های زیاد و مفصلی در اونجا هست، ایشون برای تحقیقات به اونجاها رفته بوده. یکی از علمای اهل سنت به مرحوم علامه امینی میگه که ما سنی هام غیر از یه طایفه قلیلی که اونا اصلا یزیدیه مشهورن، که اونا طرفدار یزیدن، یه قسمت های از سوریه هستن که اینجوری هن، غیر از اونها ما همه اهل سنت به مظلومیت حسین ابن علی علیه السلام باور داریم، اعتقاد داریم و کار یزید رو تأیید نمی کنیم. اما این کاری هم که شیعه می کنه که هر سال سر و صدا و علم و کتل و سینه زنی و زنجیر زنی و سیاه پوشی و سیاه پوشانی و نمیدونم دسته های عزاداری و گریه و امثال این چیزا، اینا دیگه فعالیت های افراطیه و قابل قبول نیست. شما توضیح و توجیهی برای این دارید؟ ایشون فرموده بود که ما شیعه یه جایی خطایی کردیم و در این خطا چوبشو خوردیم، حالا خطای دوم نمیخوایم مرتکب شیم. پیغمبر خدا در برابر 120,000 جمعیت تو روز روشن از مردم بیعت گرفت برای علی ابن ابی طالب علیه السلام، ما شیعه شعورمون نرسید به اینکه هر ساله بابت این سرصدا کنیم، به مناسبت های مختلف این مطلب رو بگیم، گفتگو کنیم. فکر کردیم چون دیگه علنی در برابر چشم همه صورت گرفته نیاز نداره به تکرارش. بعد مدتی شماها کم کم شروع کردیم به تردید کردن تو اصلش و تو این که اصلا منظور پیغمبر چی بود و نبود، و رفتیم تو این خطا. حالا ما باید کلی زحمت بکشیم اصلش رو اثبات کنیم. ما دیدیم اگه واقعی امام حسین این اشتباه رو مجدد تکرار کنیم، شما بعد از اون میان بعضیتون میگین تو امام حسین رو احتمالا تو بیابون گرگ خورده یا توی درگیری و نزاع شخصی یه گرفتار تیر غیب شده یه چیزایی اینطوری، یا پای اسبش لیز خوردن بالای اسبش افتاده زمین در اثر ضربه مغزی فوت کرده، یه همچی چیزایی بعید نبود که همچی چیزایی بکنی. لذا ما اومدیم اینقدر اینو تکرار کردیم تا کسی روش نشه و جرأت نکنه بیاد در این مورد شبهه بکنه. این داستان داستان درستیه. ما باید در مورد مباهله، در مورد آیه ولایت و بعد دست کم در میان خود شیعه جریان رو به صورت یک جریان زنده، گرم و بسیار با تراوت نگه داریم تا این مسئله هم در نسل خودمون حفظ و حراست بشه، هم به نسل‌های بعدی به درستی منتقل بشه. این است که باید به این موارد حسابی بها داد. نباید بگیم که ای آقا دارن تکراری حرف میزنن، مطلب جدید بگو. خیلی وقتا فایده در تکراره، نه در این که انسان نکته جدیدی بگه. البته در کنار تکرارها خیلی وقتها نکات تازه و جدید هم پیش میاد. جریان مباهله اینه که مسیحیانی بودن در ناحیه نجران. ناحیه نجران همون جایی که الان یمن و عربستان سرش نزاع هم دارن، و عربستان اون وقتی که قلدرتر از حالا بود این قسمت ناحیه نجران رو از یمن به خاک خودش اضافه کرده، ولی طبق نقشه های بین المللی گویا نجران جزء یمنه و از سابق هم نجران جزء یمن محسوب می شده. حالا سرش دعوا و اینا گای تو این اخبارها و اینا میگن که در نجران چه اتفاق افتاد نیفتاد، پیشرفت کردن پسرفت کردن، یه همچیزایی اونجا هست. اون شهر مسیحی نشین بوده در اون تاریخ. اینها یه تعدادی از کشیش ها و اسقف های خودشون رو حرکت دادن، چون شنیده بودن که کسی آمده در مدینه و ادعای نبوت داره بعد از پیامبر اسلام. اینا با یه جلال و جبروتی هم اومدن، لباس های بسیار فاخر با زینت‌های بسیار خیره کننده اومدند و در مدینه سراغ پیغمبر خدا رو گرفتن، اونا رو هدایت کردن به مسجدی که مسجد فرش نداشت بلکه از خاک نرم کفش پوشانده شده بود. وارد اونجا شدن، مسجد هم سقف نداشت، بگو آخر مسجد اونم سقفش ساخته نشده بود، چند تا تنه درخت خورما گذاشته بودن اون تای مسجد و روش از این برگه های خورما گذاشته بودن. در طول روز که نماز ظهر است میخواست خونده بشه، پیغمبر خدا نمیرفتن زیر سقف، میادن تو آفتاب نماز میخوندن. اونایی که خلاصه از تابش آفتاب اذیت میشدن اونا میرفتن زیر اون سقف، و یه دیگه هم بالاخره برای تشکیل صفحه جماعت و اینا میمدن جلو تو آفتاب بودن. توی همچین مسجدی فقط یه چهار دیواری، اونم چند تا تنه درخت ریخته از این برگ های درخت خورما، توی مسجد هم هیچ چی غیر از خاک نیست. وارد شدن، پیغمبر خودم لباسش شبیه سایر عرب ها، هیچ لباس فاخری چیزی نداشت. پیغمبر خدا بعد از فتوحات خیلی از چیزها ملک شخصیشون بود، و حضرت به عنوان ملک شخصی هم بر می داشتن غنائم. طبق روایات فراوانی وقتی که میاد اون صف الغنائم، یعنی یا اون چیزایی که خیلی خیره کننده است، اونا ملک شخصی پیغمبر و پیغمبر برای خودش بر می داشت. منتها هیچ وقت حضرت برای خودش استفاده نمی کرد. اون چیزایی که بر می داشت همه را انفاق می کرد و خیلی حضرت در سطح نازلی از معیشت زندگی می کرد، بسیار نازل. پیغمبر رو شناختن، خیلی برایشون این حادثه تعجب آور بود و یه ضربه‌ای بود تو روحیه اونا. آیات و معجزات و کراماتی از پیغمبر خدا مشاهده کردند، ولی دیدن حق همیشه مساوی با قبول کردنش نیست. خیلی وقتا آدم ها حق رو میبینند ولی نمیپذیرند. و این نکته از جمله نکاتی است که باید ما بدونیم. در انسان‌ها خیلی از اوقات حتی حاضرن کشته بشن ولی پا روی اعتقاد، بعضی از اعتقادات خودشون ولو باطل هست نگذارن، یعنی شخص خودشون رو فدا میکنن ولی شخصیتشون رو فدا نمیکنن. آدمایی که بتونن روی اون شخصیت خودشون وقتی فهمیدن اشتباه دارن میکنن پا بخوان بگذارن، آدمای زیادی نیستن. این برعکس اونیست که خیلی وقتا افراد فکر میکنن اگه مطلب واضح باشه همه قبول میکنن. اینجوری نیست. مسائل معنوی درست داستانش معکوسه. توجه کردین؟ پیغمبران خدا همشون که آمدن اینا با بینات اومدن. بینات، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. بینات یعنی چیزی که توش هیچ نوع تردید نمیشد بکنی، کاملا واضح بود. ولی در این حال چیه؟ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. اینا با این که فهمیدند علم آمد سراغشون، ولی در این حال شروع کردن اختلاف کردن. این داستان تو ذات، فکر نکنیم ما بقیه اینجوری هم. من فائقم اینجوری هم، مگه اینکه خدا کمک کنه. حالا این گاهی تو بحث اصل دینه، گاهی تو اینه، توی مسائل مختلف. مثلا گاهی با آدم یه چیزی میگن خوشش نمیاد، من خیلی خوشم نمیاد عیالم به من بگه فلان ایرادو داری. خیلی از خانما خلاف توقعشون میشه که شوهرشون ایرادشون میگه، میفهمه ایرادو داره ولی در نهان نمیخواد بری زیر بارش. درسته؟ من توقع ندارم به خصوص یه کسی سنش پایین تر از من باشه به من یه تذکری بده، خیلی به این بر میخوره. و خداوند توجیه را آفرید، باب توجیه هم واسه، ولی از انکار خود خدا میشه با توجیه شروع کرد تا به هر کجا که شما بخواید. تمام دزدیای عالمو میشه توجیه کرد، همه خطاها، همه جنایات. چیزی وجود نداره که نشه توجیهش کرد. اما خب خیلی وقتا انسان میفهمه که داره درستش میکنه، نه اینکه کار درسته، داره درستش میکنه. و این جزء امتحاناته. لزومی هم نداره که ما مچ یک دیگر رو بگیریم. بهتر اینه که در اینجا هر کسی سر در گریبان خودش فرو ببینه که اینجوری هست یا نیست. این مسیحیای نجران خوششون نیومد از این که این بساط انکار نپذیره، ولی در نال نپذیرفتند. آیه آمد که خب فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. اونا وقتی که فهمیدن با تو حالا میخوان یکی بدو کنن سر این مطلبی که دیگه واضحه، حالا اونا رو به مباهله دعوت کن، بگو ما خودمون میایم، شما هم خودتون بیان، زنای ما بیان، زنای شما بیان، بچه های ما بیان، بچه های شما بیان، بعد دعا کنیم فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، دست به دامن خدا بشیم و به خدا متوسل بشیم، بگیم خدا هر که دروغ میگه لعنت خودت رو بر او نازل کن. خب این قرار رو گذاشتن. فردا صبح قبل از اینکه صحنه محقق بشه، بزرگ اون اسقف ها و اون کشیش ها به مسیحا گفت اگه این آقا رفت و لشکر خودش آورد، خودش و لشکریانش و خلاصه اینجوری اومدن، معلوم میشه که آدم راستگویی نیست، ما بریم باشون مباهله کنیم. اما اگه خودش اومد و زن و بچهش رو آورد، ما نباید این کارو بکنیم. داره که وقتی آفتاب طلوع کرد، پیغمبر خدا جلو حرکت میکرد، دست امام حسن و امام حسین در دو دست خودش، پشت سرش فاطمه زهرا سلام الله علیها و پشت سر او امیر المؤمنین علیه السلام. و اون وقتا غیر از حالا بود که خانم ها الحمدلله از همه جهات هرچی بیشتر در جامعه مورد توجه قرار بگیرن به کرامتشون افزوده میشه، دست کم وقتی که میخواد فاطمه زهرا بیاد از جلو و از پشت سر دیده نشه. حالا دیگه این چیزا همه بله کاسهشو دمر کردن، یه جور دیگه ای شده اساسا، و حیا و عفت و اینها معانی دیگه ای داره پیدا میکنه. خیلی کمن خانمایی که هنوز تو همون وادیا و آقایونی که تو همون زمینه ها فکر کنن، و همونام حجت میشن بر سایرین، همونام حجت میشن. وقتی که آمدن او بزرگشون میفهمیدن، اونها گفتن که اگر اینا دست به دعا ببرن از خدا بخوان کوه جا به جا بشه، میشه به ما عذاب بیاد که هیچی، کوه جا به جا بشه. لذا نپذیرفتن، مسلمان هم نشدن، پذیرفتن که جزیه بدن، به مسیحی بودن خودشون ادامه بدن، ولی در این حال جزیه هم بپردازن. خب روز مباهله هم دعا داره، یه دعاییست که اوائل شبیه دعای سحر مارمزونه، توجه اللهم من یسالی که من بهایی که به افهاهو شبیه اوست، و دعای قشنگیه. روزه هم داره، غسل هم داره، نماز هم داره، و هر صورت روزیست که روز عبادته و شایسته است که در اون روز خدای متعال با الهام و وحی به پیغمبر خدا به مردم فهموند که امیر المؤمنین نفس پیغمبره و انفسنا و انفسکم امیر المؤمنین جان پیغمبره، جان پیغمبر. این مال روز مباهله، باید خدا رو شکر بگذاریم که زیر سایه ولایت امیر المؤمنین و فرزندان امیر المؤمنین و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها واقع هستیم، و در بزرگداشت اون روز از جهت عبادت، از جهت اینکه بتونیم یه قدری دیگران رو در این زمینه متذکر بکنیم، انشالله کوشش بکنیم. خب این تذکر در باره مباهله، اما آیه ولایت اگر انشالله عمری و توفیقی بود شب شنبه عرض میکنم. یه تذکری رو به مناسبت نزدیک شدن ماه محرم خدمت آیون و خانم ها عرض میکنم، و اون درخواستی که در محرم های گذشته داشتیم الان تکرار میکنم. ما برای مناطق محروم جهت اقامه عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام و تبلیغ دین، مناطقی که اونجاها به قدری از جهت مالی ضعیفن که نمیتونن خودشون اقامه عزا کنن، و اون مناطق خیلیشون تحت تبلیغ غیر شیعیان واقع شدن تو اون مناطق، من همین مقدار عرض بکنم. الان نیستن، شاید یکی از اون آقایونی که محبت کردن باشن. الان اگه اشتباه نکنم چشان درست نمیبینه اون اواخر که کیا نشستن. علا ایه تقدیر تو یکی از این روستاها که اون روستا تمامش، تمام اون روستا، چند تا از روستا هستن همشون سیدن، از بس فقیرند، سالی به سالی تو اون روستا اگه 15 میلیون به عنوان یه مساعدت های بهشون داده بشه، این اثر رو داره که اونها تحت تأثیر تبلیغات غیر شیعه قرار نگیرن و اونا جوری هن که در خوردن نان خالی و حوائج اولیه خودشون موندن. اونا این مقدار ضعیفن. حالا اون یه جنبه مالی که همین چند روز پیش که از آقایون زحمت کشید یه مبلغی رو داد، ما فرستادیم بره اونجا برای کمک به معیشت اونها. ولی الان بحث محرم بحث معیشتشون نیست، بلکه بحث روشن شدن چراغ عزای امام حسین علیه السلام. تمام دنیا میدونن، ما اینو میدونیم که اگر عزای امام حسین جایی گرم و پر حرارت و پر شور برگزار بشه، تا مدتی دین مردم تو اونجا تو همون مقدارهایی که دارند اجمالا بیمه میشه. اما اگر چراغ عزای امام حسین خاموش بشه توی منطقه، اونجا از بین میره دینداری. این رو من از پیرمردهایی شنیده بودم که دوره رضاخان رو درک کرده بودن. رضاخان تحت تبلیغ یه شیخ منحرفی بود تو محله سنگلج تهران، محل پارک شهر که اسم نمیبرم، تحت تأثیر او که شیخ منحرفی بود، او رضاخان اومد و با مجلس عزای امام حسین در تعارض افتاد و ممنوع کرد. در کنار داستان حجاب، حجاب رو ممنوع کرده بود و روزخانی هم ممنوع شده بود. من از پیرمردی شنیدم که اون زمان رو درک کرده بود و اون زمان مرد مثلا حدود 40 ساله‌ای بود، 40 و چند ساله‌ای بود. او میگفت مردم دینداریشون در اون تاریخ خیلی ضعیف شده بود تا گورشو گم کرد رضاخان رفت و بعد با باز مجالس عزا مجددن در بین مردم رواج پیدا کرد. با اینکه تو همون زمان عده زیادی مجلس مخفیانه می گرفتن، مجلس می گرفتن توی زیرزمین ها، قبل از اذان صبح هم متفرق می شدن و درها رو هم می بستن و سعی هم می کردن که صدا بیرون نره که پاسبان ها یا با قول اون وقتا آجان ها متوجه نشن. با وجود این چون عمومی نبوده، در این حال اون پیرمرد که آدم راستگو و درست گفتاری بود و فهم خوبی داشت، گفت مردم دینداریشون ضعیف شده بود. او میگفت این داستان همه وقت این چنینه. لذا روشن کردن چراغ عزای امام حسین علیه السلام نه تنها عزاداری بر امام حسین، بلکه کمک به دینداری مردمه. این تو این مسجد باشه، تو جاهای دیگه باشه، فرق نمیکنه. من نمیخوام یه خلاصه بگم اینجا چون مسجد ماست یه جای دیگه، من اهل این چیزا نیستم. مال هر جا مربوط به امام حسین علیه السلام موشه خوبه، ولی اون جاهایی که کسی اقامه نمی کند عزا رو و مردمش در معرض یه تبلیغات از ناحیه گروه های دیگری هستن که نمیخوایم حالا اسم ببریم و یه شما اگه برید اونجاها میبینید که مسجد مربوط به اون گروه ها بسیار مجلل، بسیار تمیز، شیک دارای چی؟ مسجد یا شیعیان تو اونجا مسجد ندارن، یا اگه مسجد هم دارن یک چیز خاک تو سره، یک چیز کثیفه، خلاصه غیر قابل واقعا قبول اونجاها هست. و این مسئله خب مایه تأسفه. در این حال باید تو این مورد عزای امام حسین علیه السلام رو بسیار بسیار جدی گرفت. لذا اگر کسی مصرف خیرات مثلا از باب تبرعات داره، خلاصه اونجا به نام هیچ کس هم تموم نمیشه، بنده، شما، دیگران، اسم هیچ کسی مطرح نیست، انشاءالله فقط برای سید الشهدا علیه السلام. از الان تا پایان ماه صفر ما اگر عمری و توفیقی باشه به همون پولی بدن برای اون مناطق جا داره. هر مقدارم که امروز بزرگواری که واسطه بود اومد و از من مجددن یه تعهدی گرفت، گفتم من انشاءالله از امشب میخوام بگم. عملا خلاصه من برای خودم هم تا الان الحمدلله گدایی نکردم، اما حاضرم گدایی کنم واسه امام حسین. از شما و امثال شما گدایی واسه امام حسین دور از شرافت نیست. من حاضرم این کار رو بکنیم، به من کمک بکنی. اگرم خواستید عکس ها و مستنداتی برای اونجا هست، به هر صورت اونجاها هست، شما میتونید ببینید که آیا به اونجاها میرسه کار یا نه. ما از امشب آماده گرفتن این وجه هستیم. و گاهی به ما میگن ما چند تا بالاخره برای افرادی جواب بفرستیم، ما هم همینجوری یه دفعه عددی میگیم با امید خدا، هیچ پیشبینی هم ندارم، منم فکر اقتصادی ندارم، نمیدونم چجوری، ولی تا به اینجا خدا الحمدلله آبرو رو حفظ کرده. و چون ارقامش یه جوریست که من خلاصه کلام من بیام که نوبت قبل حدود 150 میلیون تومان بابت خلاصه این موضوع بودند افرادی که کمک کنند و دادند. ما دیگه از این رقم پایین تر دیگه نمیتونیم بدیم. حالا هر کسی از 150 هزار تومان، از 15 هزار تومان تا 15 میلیون تومان تا 150 میلیون تومان هر چی خواست بده، دو برابرش هم بده، بازم ظرفیت وجود داره، چون اون مناطق خیلی خیلی بیشتر از اینها نیاز داره. ما میریم و زیر خاک خواهیم بود و تا وقتی که چراغ دین و چراغ عزای سید الشهدا علیه السلام روشن باشه، که یه قطره روغنی هم از ما پای این چراغ باشه، تا وقتی میسوزه واسه ما اونجا برکاتش میاد. این رو خدای نکرده وقتی ما کوچک نگیریم و کوچک نشمریم. خدایا به آبروی امیرالمومنین علیه السلام در امر ظهور فرزند اون بزرگوار یعنی حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. پروردگارا از بقیه ایام غیبت اون بزرگوار هر چه زودتر صرف نظر بفرما. خدایا دیدگان ما به جمال نورانی امام زمانمون روشن و منور بفرما. ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار در دو دوره غیبت و ظهورش سرفراز بگردان. گناهان ما به آبروی سید الشهدا علیه السلام ببخش و بیامرز. به آبروی امام زمان علیه السلام به ما توفیق خدمت خالصانه به دینت را مرحمت بفرما. پروردگارا به ما توفیق آمادگی و استعداد واقعی برای سفر آخرت مرحمت بفرما. پروردگارا حب دنیا از قلوب همه ما زائل بگردان. مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. خدایا شر یهود عنود، شر وهابیت خبیث، شر حامیان اونها، اتباعشون، وابستگانشون، شر همه اونها که به مسلمانان نوشیعیان در اطراف اکناف عالم، شر اونها به این بیچاره ها و به این بیپناه ها میرسد. خدایا شر اونها رو به خودشون بازگردان. مسلمین و شیعیان رو در هر کجای عالم که هستن از دست این نانجیب ها خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. پروردگارا عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. وابستگان ما و ذریه ما در مسیر بندگی خودت ثابت قدم بدار. پروردگارا قرض همه مقروضین از دوستان امیرالمؤمنین ادا بفرما. توفیق توبه نصوح برای همه ما مقدر بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الاخلاص والصلاه.